بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی ما حدیث یک باب 139 از ابواب احکام العشره یعنی آداب معاشرت. عنوان باب تحریم الکذب علی الله و علی رسوله و علی الائمه. دروغ حرامه، ولی اگر دروغی به خدا یا پیغمبر اکرم یا ائمه خدا ببندند این حرمتش مضاعف میشه، دو برابر یا چند برابر میشه. حدیثی است که از امام باقر علیه السلام نقل شده، خطاب به یکی از اصحابش فرمود لا تکذب علینا کذبه، دروغی بر ما مبند، حدیث خلافی از ما نقل نکن. فتسلب الحنیفیه، اگر چنین کاری بکنی ایمانت برباد میره. اون ایمان خالص حنیفیه است، ایمانت برباد میره. ولا تطلبن ان تکون رأسا فتکون ذنبا، زیاد دست و پا نکن رئیس بشی که اگر چنین شود یه وقت نگاه میکنی از همه دنبال دروبتر و عقبتر افتادی. میخواهی رأس باشی زنب و دم میشد. ولا تستعکل الناس بنا فتفتقر، به وسیله ما درآمد از مردم جمع مکن که این سبب فقر توست. به نام اسلام، به نام مسلمین، به نامهای گوناگون کسب درآمدی برای خودت نکن که این باعث فقر است. فإنک موقوف لا محاله، روز قیامت با جواب همه این حرفهایی که به خدا و پیغمبر نسبت دادی باید بدی. فإنک موقوف لا محاله، نگرد می‌دارن و مسئول و ازت سؤال می‌کنه. موقوف لا محاله و مسئول. فإن صدقت صدقناک، اگه راست گفته باشی اونجا ما به یادیت میاییم و میگیم آن چی گفته است راسته و در مقام سؤال گرفتار نخواهی شد. و این کذبت کذبناک، اگر دروغی بر ما بسته باشی ما در اونجا تو رو تکذیب میکنیم، رو سیاه و رسوا خواهی شد. مسئله دروغ به خدا و پیغمبر بستن در طول تاریخ بوده است که گروهی به خاطر انگیزه های مختلف بر خدا و پیغمبر دروغ بستند و اینها خطرات زیادی ایجاد کرده، از جمله همین گسترش دامنه خرافات. الان نگاه میکنیم افراد مختلفی مسائلی که در اسلام نیست اصلا وجود نداره میان برای خودشون اینو دستاویز میکنند و خرافه ای درست میکنند و در و دکانی برای خودشون درست میکنند. هم چهره اسلام خراب میشه و هم بهانه ای به دست دشمنان میفته. اگر دین آمیخته با خرافات شد، تمام اصالت هایی که در دین از دست میره. شاید یه وقت اشاره کردم خدمتون، انگیزه پیدایش خرافات 3-4 چیزه. یکی از اونها همین خوابهایی است که افراد ادعا میکنن گاهی خوابش هم راسته، گاهی خوابش هم دروغه. به یه آدم خیری گفتیم چرا این کار خیلی که درست کردی یه مقدارش هنوز ناقصه؟ گوه اشکالی نداره، بنا هست یه چند تا از مؤمنین یه چند تا خواب ببینن و بعد ما بقیه‌اش هم تکمیل خواهیم کرد. خوابهایی است که بنا هست ببینن. حالا یا خواب دروغین یا خواب راست، اینو بگید همه جا. انقدر منابع رو مملو از خواب نکنن. خواب در اسلام حجت نیست. احدی نمی خواب حجته. نه شیعه نه سنی. نه قدما نه متأخری. خواب حجت نیست. و اگر خواب رو حجت بدانیم دیگه هر روز کسی خوابی میبینه و یه برنامه بر برنامه ها افزوده خواهد شد. نه منابع رو آمیخته کنیم. حالا گاهی به صورت نادر در بعضی از کتاب ها نوشتن، اما بخواهیم پایه و اساس بحثمون رو خواب بذاریم، رفتن به سوی خرافاته. کلارن تو نامه ها می نویسن امثال این مطلب، چند شب پشت سر هم خواب دیدیم که زیر فلان تپه قبر شهیدی هست، قبر یکی از اوتاد، می خواهیم اونجا گنبد بارگاه برش درست کنیم، می خواهیم امامزادهش کنیم. کلام می کنن. یه وقت می بینید امامزاده ها روز به روز زیاد می شن. حالا باز خوبه دولت در حکومت اسلامی جلو این کار میگیره، اجازه نمیده اوقاف که بیان به مجرد خوابی امثال زاده که بیان امامزاده ای درست کنند و امثال زاده. این سرچشمش این خواباز که متاسفانه بعضی از آیون و خطبا هم در منابرشون خیلی بران تکیه میکنن و حتی به صدا و سیما هم کشیده شده، اونجا هم آمیخته با خوابها شده. ابدا جمکران خواب نیست، در بیداریه. ما بارها گفته ایم نوشته ایم جمکران اساسش خواب نیست. حسن بن مسعود در بیداری دیده است، مرد ثقه ای هم بوده، بر اثر اون وساقتش پذیرفتن ازش. مکرر میگن خواب، ما مکرر میگیم بابا نگاه بکنید مدرکش رو نگاه بکنید ببینید کار خواب نیست. خواب انبیا رو چه کار داریم به خواب بنده و شما؟ به هر حال بگذرم. و اما سرچشمه دیگرش هم جهله. جهل عامل خرافه میشه. یه خانواده دست جمعی، پدر و مادر و فرزند و اینا، کارشون خیلی پیچیده شده بود، به هم از ما وقت گرفتند و وقت این کارم نداریم، ولی گفتند خیلی بیچاریم. یه دو روز قبل آمدم دیدیم تمام پیچیدگی بر اثر یه مش خرافاته. چی شده؟ میگه از وقتی کفش من گم شد شنیدم این کفش بردن تو قبرستان دفن کردن، تمام زندگی ما پیچیده شد. یه مش از این گونه خرافات درست کرده بودن، زن و مرد و پسر و دختر همشون در عذاب بودن. نه پسره میتوانست ازدواج کنه، نه دختره اجازه بهش میداشتن ازدواج کنه. سیاهی کردن، سفیدی کردن. میگیم بابا اینا که شما خیال میکنید جادو هست، اینا دروغه. جادو سحر یه علم پیچیده ای است که نزد هر کسی نیست، اگر باشه به یک کفش رو بردن تو قبرستان دفن کردند و یه علامت سیاهی رو در خانه گذاشتند و اینا، اینا سحر نیست، اینا از خیالاته. اصل سحر درسته، اما اون یه امر پیچیده ای است که در صد تا یکیش هم نیست. به هر حال جهل سبب میشه یه مش خرافات پیدا میشه، این خرافات در کنار احکام مینشینه، احکام رو خراب میکنه. یه سرچشمه سومش هم افراد سوء استفاده. چی؟ یکی از ابزارهای درآمد همین خرافاته. گاهی سوء استفاده مالی، گاهی سوء استفاده جنسی، همه رقم سوء استفاده به وسیله این خرافات میکنن. یه افرادی هستند ناجور، حقباز، زرنگ، بساط خرافه رو بند میکنن و عده دور خودشون جمع میکنن. آمده چهارمش هم این بیگانگان هستند. میگن اگر اسلام رو آمیخته کردیم با خرافات، دیگه مردم دانشمند اسلام رو میتونن کنار، میشه یک مذهب خرافی، خرافی میشه. امام زمان ظاهر میشود و اونقدر خون میریزد که تمام روی زمین رو خون میگیرد و خون تا به کعب حضرت میرسد و یه مش از این حدیث دروغ درست کردن. امام زمان عامل مهربانیه، مردم فاصله میگیرن از یه چنین امام زمانی که خون تا به کعبش میاد. همچین چیزی ما نداریم. دارم یهدی هم بالعلم، با علم و فرهنگ. حالا یک گروهی باشن که اونها مخالف علم و هدایت باشن، اونها حسابشون جداست. مردم از امام زمان زده میکنن، از پیغمبر زده میکنن، چه میکنن؟ دشمنان عامل جهل و خرافات هم. همین مذاهب ساختگی خرافی، این فرقه زاله و حالیت، مجموعه از خرافات دیگه، مجموعه ایست از خرافات. اگر انسان بعضی از این نوشته ها و کتاب هاش رو ببیند و اینها ببینید چه چیزهایی رو اینها میگن. بهاییت، وهابیت هم خرافاته. اونم دیگه حالا شیطان پرستی هم آمده که مطابق هوا و هوسی عده‌ای هست. و خب عده‌ای بدون اسم شیطان پرستی شیطان پرست بودن و هستن. حالا این اسم نامبارک هم بر خودشون بزن. خلاصه دروغ بر خدا و پیغمبر بستن و خرافه ساختن و به مذهب آمیختن ذنب لایغفری هست. آموزیده نمیشه. چرا؟ برای اینکه با تمام اونهایی که منحرف کردی بری برگردونی و نمیتوانی، و نمیتوانی. ذنب لا یغفر. و بهترین راه مبارزه این است که مردم احکامشون از علما بگیرن، از بزرگان بگیرن، اونهایی که عالمن، فقیهن، شناخته شده هستن، امتحان داده هستن. خرافیان نمیذارن با علما تماس پیدا کنن، میگن نه با اینا تماس پیدا نکنید، چون خرافاتشون باطل میشه. مردم اگر احکام را از سرچشمه بگیرن به این آبهای متعفن آلوده خرافات گرفتار نخواهند شد. به هر حال ما هم در منابع، در سخنرانی ها، در نوشته ها مراقب باشیم. دروغ بر خدا و پیغمبر و ائمه یک گناه بسیار مهم است، باید مواظب باشیم کاملا. و اما این جمله ای که داشت، کسانی که مستعکل بنا هستند، منظور همین است که اسم امام و پیغمبر رو عنوان میکنند و بهانه میکنند، دروغی درست میکنند، به خدا و پیغمبر میبندند، از اون کسب درآمد میکنند. یا همون دروغ بستن به اونها و کسب درآمد کردن، منظور همینه. چرا؟ به علت اینکه به وسیله دروغ درآمد پیدا کردن، درآمدشون حرام، دروغشون حرام، مسئولیت مضاعف در روز قیامت دارن. امیدوارم خداوند همه ما رو توفیق بدهد هم به وظایفمون در این زمان عمل بکنیم که زمان زمان بسیار پیچیده ای هست، و هم بتوانیم انشاءالله جلو خرافات رو هم مواظب باشیم بگیریم. اللهم صل علی محمد. اما اجازه بدید شنبه در تعطیل، البته وفات امام حسن مجتبی، و اما بحث فقهیمون جمع‌بندی کنم. اولین شرطی که در حج تمتع است نیته. نیت مراد از نیت چیست؟ گفتیم عنوان تمتع نیت بشه در مقابل افراد، در مقابل قران. سه نوع داریم، باید این انواع سگانه اندن نیه از هم جدا بشه. دلیلمون چه بود؟ هم دلیل عقل داشتیم و هم دلیل نقل. دلیل عقل این بود که عناوین قصدیه جز با قصد از هم جدا نمیشن. پولی به دیگری میدی تا نیت نکنی که خمس است، نذر است، هبه است، اداء دین، امانته، تو اینا نیت نکنی این مشخص نمیشه چیه، چون همش در خارج مثل همه با عناوین قصدیه از هم جدا میشه. حج زیارت خانه خدا هم سه رقمه، تا قصد نکنی از هم جدا نمیشه. این دلیل عقلی بود. حالا اسم دلیل عقل بذار یا دلیل عقلایی، بنای عقلا و بنایی که شارع مقدس امضا کرده. دلیل دوم هم روایات متعدد بود که این روایات در ابواب مختلف هست، از جمله باب 22 از ابواب طواف بود. بله، از ابواب احرام بود. 8 روایت تو این بابه، همش دلالت داره. من چند تاشو خوندم، بقیه‌رم میذارم به عهده خودتون، چون 2-3 نکته لازم است باید امروز عرض کنم. تمام این روایات 8 دلیل بر این است که نیت در حج تمتع لازم هست. منصر به این ابواب دیگری هم داریم دلالت داره. اجازه بدید. نه اون درست نیست. و اما بقیه هنا امورون، اولش همین که ایشون صحبت کردن، نیتی که ما گفتیم اینجا قصد عنوان بود. اما علاوه بر این مسئله قصد قربت هم جزء نیته. اونا دیگه جزئیاتش در ابواب وضو ذکر شده که آیا قصد وجه لازمه یا قصد وجه لازم نیست. بله، منظور این است که علاوه بر قصد عنوان حج تمتع، قصد قربت هم لازمه. اما اینجا اشاره نکردن، نه امام فرموده، نه صاحب جواهر اینجا مطرح کرده، نه عروه داره. دیگرانم که عباراتشون بعضش خوندم، مانند ریاض و مستندم، حالا اشارهش میکنیم، و اینا هم صحبت قصد قربت رو خیلی هاشون نکردن. بله، صحبت این است که قصد قربت به چه دلیل واجبه و چرا اینجا نگفتن. قصد قربت به ادله اربع واجبه. جای بحث نیت ابواب الوضوء، مسائلی که در فقه تکرار میشه هر کدومش یه جایگاه خاصی در فقه داره، مستوفا بحث میکنن بقیه رو ارجاع میکنن. نیت همه عبادات داره اما مستوفا در باب وضوء مطرح میشه. بلوغ در همه ابواب هست اما جاش کتاب الحجره، در اونجا بلوغ و بحث میکنن. عدالت در بسیار از ابواب لازمه ولی جاش نماز جماعت و احکام القضا. هر کدام از این مسائل تکراری فقهی یه جایی داره که اونجا مصطفی بحث کردن. این نیت قربت هم مصطفی در باب وضو گفتن. ادلهش من اجمالا اشاره کنم، ادله اربع است. تمام عبادات و از جمله حج قصد قربت لازم داره بل اجماع، اجماع است و هیچ اختلافی درش نیست. و به کتاب الله، آیه شریفه قرآن، آیات متعدده منتها بیشتر رو آیه پنج سوره بینه، آیه پنج سوره بینه تکیه می کنن. منحصر به این نیست. و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین حنفاء، امر نشدن مگر اینکه عبادت خدا را با اخلاص، مخلصین له الدین. اخلاص همون قصد قربته. حالا میگیم یکیه و حنفا هم تأکیده. حنیف یعنی خالص، حنیف یعنی خالص، حنفا. بنابراین این آیه شریفه اشاره کرد، اجماع هم که داره. خب اما روایاتی که در جلد اول وسائل ابواب مقدمت العبادات، یا ابوابی داره به نام مقدمت العبادات، در اونجا داره لا عمل به نیت که از قرائن استفاده میشه. نیت مراد از قربت در اینجا. و ها کذا روایات باب ریا، روایات که میگه ریا حرامه، شرکه، مفهومش قصد قربت دیگه. من اگر ریا نکنم یعنی برای خدا به جا بیارم. قصد قربت از روایات ریا. حتی مثلا روایت داره کسی که قصد ریا رو آمیخته با قصد خدا کنه، بگه هم برای خدا هم برای ریا. روز قیامت به او گفته می شود انا خیر و شریک، خدا میگه من شریک خوبی هستم، سهم خودم رو واگذار کردم به اون شریک دومی که تو نیت کردی، برو مزد اعمال تو از اون شریکه بگیر. خوی منش چیه؟ منش این است فقط خدا، یه هم قصد قربت دیگه، فقط خدا. نتیجه است، اون نتیجه است. بله، آیات زیاد داریم در قرآن، کسانی هستند که برای رعای الناس میکنن اعمالهم هباء منثورا میشه، اونایی که برای خدا به جا میارن مثل بذریست که در جای مناسبی و باوان برش نازل میشه. آز زیاد داری. من فهرستوار میخوام ادله قصد قربت. ادله قصد قربت یه هفته بعد در باره صحبت بشه. بنان علی ذلک هم اجماع، هم کتاب الله آیات متعدد یکیش اشاره کردم، هم روایات متعدد که در ابواب مقدمت العبادات در جلد اول وسائل در چند باب اینا رو جمع کرده. علاوه بر این دلیل عقلم داری که از همه اینا بقیده من مقدمه. انسان وقتی عبادت میکنه لابد هدفی داره، یا شکرن لنعمه است، یا طلبن للجنه است، یا لنجات من النار، یا للتقرب الى الله، یا لقضاء حوائج دنیا. نماز باران میخونیم باران بیا. اینا اهدافیست که هست، از اون قرب الالله بگیری تا برآمدن حاجات دنیا، از اون بالا تا این پایی. اگر کسی عبادت به این قصد میکنه باید طبق فرمان خدا انجام بده تا غرضش حاصل بشه. قرب الالله با طاعتش حاصل میشه، نجات عن النار با طاعت حاصل میشه، شکرن لله با طاعته. باید یه کاری کنی که محبوب خدا باشه، عملی قربی محبوب خدا به قصد خدا. این غایاتی که برای عبادت هست هیچ کدامش حاصل نمیشه مگر اینکه عملی محبوباً لله و به قصد قربتاً الالله. بنابراین هم عقل و هم قرآن و هم روایات و هم اجماع اینا ها رو میگن. خب قصد قربت در تمام اعمال حج تمتع لازم، ولی چرا نگفتن اینجا؟ لله، بله اونم داره. خب چرا اینجا متعرض نشدم؟ میگن چون واضح بوده نگفتن. ما میگیم قصد عنوانم، اونم واضح بوده، عبادت بدون قصد عنوان چرا اونو گفتم؟ در همه عبادات قصد عنوان لازمه. نماز ظهر قصد ظهر، نماز عصر قصد عصر، نماز قضا قصد قضا، نماز ادا قصد ادا. خب همه عبادات قصد عنوان داره، هیچ چیز تازه ای نیست. چرا گفتن اینجا؟ نه بر زبان لازم نیست، لبیک بله، نیت بر زبان آورده نمیشه، نیت. و اما بله تصور من بر این است عبده چیزی که سبب شده اینجا بیان عنوان کنن این مطلب را، اقسام ثلاثه ای اینجا هست، میخوان بگن این قسمشو مشخص کن، تمتع یا قران یا افراد. چون سه قسم حج داشتیم، برای اینکه اینا را از هم جدا بکنند و مشخص کنند میگن قصد و نیت در اینجا واجبه، فعلا همه عبادات قصد عنوانم میکنن. فبناهن علا ذالک عدم ذکر قصد قربت برای این بوده که همه عبادات مسلم داره، و ذکر خصوص قصد عنوان در اینجا به خاطر اینکه اقسام ثلاثه داره با هم اشتباه نشه. دو سه مطلب دیگه باقی مونده، یک شنبه انشاءالله خدمتتون عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.